فقط دستورات یا میشه ولایت تشریع
چی؟
ما تا کما رسول و فخادو و ما نحفظ
میرسیم ولایت تشریع این تشریع
19 بهمن 92 درس ولایت فقیه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ اعظم فرمودند که در بحث ولایت فقیه متعرض شدن برای ولایت رسول و اوصیاء رسول علیه السلام. فرمودند که ادله اربع دلالت بر این ولایت رسول و اوصیاء رسول دارد. از کتاب شروع کردن، چند آیه از کتاب که چند آیه دیگه اضافه کردیم بهش، اگرچه آیات تمام نشد و دیگه بالباقیش رو خود آقایون مراجعه کن. بعد شیخ میاد سر سنت، میفرماید شیخ اعظم و اما سنت شریف هم دلالت دارد بر ولایت رسول الله و بل ولایت اوصیاء رسول الله علیهم السلام، و 5 تا دلیل از سنت ذکر میکنه. 5 تا دلیل شیخ رو مرور کنیم. دلیل اول شیخ میگه این روایت ایوب ابن عطیه الحزا، روایت رو برای شما میخونم، جلد 26 صفحه 251 حدیث 14 باب 3 از ابواب ولاء زمان الجریر و الامامه. شیخ صدوق به اسنادش تا نظر ابن سوید، سند صدوق تا نظر صحیحه، نظرم که ثقتون، ان یحیای حلبی، ان ایوب ابن عطیه الحزا، اینا هم ثقاتن. پس سند ما صحیحه است، مشکلی نداره. صحیحه ایوب ابن عطیه الحزا قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقول انا اولا به کل مؤمن من نفسه، انا من پیغمبر اولا هستم به کل نفس، به کل مؤمن من نفسش، من ترک مالا فللوارث، هر که مالی از خودش با یادگار بگذارد مال وارثش، و من ترک دینا او ضیاعا فالی و علی، اما هر که مدیون از دنیا برود یا ضیاع زمینی از خودش، ضیاع معنا زمینه دیگه، ما و اقار ضیاعا، باید ضرر باشه، هر کس که دین یا ضرری ازش بماند اون با منه و بر عهده منه. ها زیاءن، اگر زیاءن بله زمین بشود، وقتی روایت میشه جزء اون روایاتی که دلالت میکند مالکیتی برای عرض نیست، عرض به جهت توابعش مالکیت میاره، خود عرض مالکیت نداره، اون دیگه محل مناقشه است. این میره باید روایات دیگش هم بررسی بشه که آیا رقبه عرض رو کسی مالک میشد یا اون چیزایی که بر عرض احداث کرده. در جمعه بمون که اگر اون احداثاتش یه وقت از بین رفت دیگه رقبه هم از بین میره. مشهور زیان عرض زمین، مشهور میگن نه، اگر خود رقبه هم مالک میشد. و بله روایاتی داریم که رقبه رو مالک نمیشد لکن مشهور بهش فتوا ندادن، این میشه یکی از اونا. اما تو داستان من ترک دیننش مشکلی نداره، اگه کسی مرد و مدیون است پیغمبر میفرمایند دینش بر عهده من است، دینشو من میبایست ادا کنم، من پیغمبر به معنا کیست؟ یعنی نه اینکه به معنا رسول خدا، به معنا الحکومت الاسلامیه، به معنا کسی که حاکم اسلامی است. اگر کسی مدیون مرد، دیونش را باید ادا کند. توجه کردید؟ مال داشته باشه، میگن مال وارثش، برسه به وارثش، من مالی کسی را نمیکنم. اما اگر مدیون مرد، دینشو من ادا میکنم، بیان من دینشو میدم. شاهد ما اجازه میده، شاهد ما این کلامه، یعنی شاهد شیخ، کاری به آخرش نداره. انا اولا به کل مؤمنین من نفسه. خب من ولایت دارم از هر مؤمنی نسبت به نفس خودش، ولایت من بیشتر است. بفرمایید که حدیث دومی که شیخ متذکر میشد میاد سر داستان قدیر. خب داستان قدیر حدیث متواتری است بین فریقین و مجملش را حالا برای شما عرض میکنیم. سید هاشم بهرانی در سید هاشم بهرانی در غایت المرام 89 مورد از روایات مصادر عامه را در مورد قدیر ذکر میکنه. مرحوم آقای امینی هم که دیگه در موسوعه القدیر دیگه مطلب رو به تمام رسانده است. از رو کار آقای امینی این بفرمایید که موسوعه القدیر از جزء اولش که تو این چاپی که چاپ جدیده جلد دو خورده، جلد دو صفحه 34 چاپ 16 جلدی، برای شما خطبه قدیر را یه مروری بکنیم. طوری نیست حالا، یه مروری میکنیم. بعد اینکه داستان واقعی قدیر را میگن که واقعی قدیر در چه سالی بود، پیغمبر چه جوری به این حجت الوداع رفتن، اعلام کردند که قبل از حج هر که میخواد که در آخرین حج با من حج بگذارد، من امسال حج مشرف میشم، بیاد برای حج. بیش از 100,000 نفر از تمام حجاز برای مراسم حج اون سال شرکت کردن. بعد حرکت زنهاشون رو هم فرمودن. پیغمبر هر سفری میرفتن یک زن با خودشون میبردن. در این سفر همه زنها رو بردن، گفتن همه شما بیان، همه زنهاشون رو با خودشون به این حجت الوداع بردن و بهشون گفتن این آخرین سفری است که شما میرید، از این به بعد دیگه از این سفر که بازگشتید تو خانه هاتون می نشینید تا از دنیا برید. نه حج حق دارد کسی از شما برود و نه عمره. و زنای پیغمبر بعد رسول خدا هیچ کدوم مشرفه به حج و عمره نشدن الا عایشه خانم. بله اون دستور قرآنه، بله به دلیل قرنفی بیوت کنه. و ولی عایشه خانم گوش نکرد. عایشه خانم چند بار عمره رفت. توجه می‌فرمایید؟ یعنی نهی پیغمبر را و امر قرآن را اطاعت نکرد، همون جور که نسبت به داستان جمل هم امر قرآن را اطاعت نکرد و قرنفی بیوت کنه را گوش نکرد، با اینکه ام سلمه هم موقع خروج بهش تذکر داد، گفت تو حق خروج نداری، وظیفه تو خارج شدن نیست، وظیفه تو اینه که در خانه بنشینی، ولی گوش نکرد. در هر صورت بفرمایید که پیغمبر رو دارد حرکت کردند، اعلام کردند، مسجد شجره محرم شدند، لباس پیغمبر رو میگه، مسیر راه رو ذکر میکند که چه تاریخی بود، چه روزی بود، در هر روز چند منزل راه میرفتند، تمام اینا ثبته. نماز مغرب رو کجا خوندن، نماز عشاء رو کجا خوندن، ظهر رو کجا خوندن، عشاء رو کجا خوندن، یعنی به طور دقیق تمام بفرمایید این قضایا ثبت شده. بله بله، جلد اول القدیم، تو چاپ قبلی جلد اول صفحه 9، چاپ جدید میشه جلد 2 صفحه 31، می نویسه واقعت القدیر. توجه می فرمایید؟ تمام اینا ذکر شده تا میرسد به داستان خود خطبه قدیر. خطبه قدیر میدونید الفاظ مختلف و متعدد ذکر شده، جانش همون قصه من کنت مولا، بعضی به همون اکتفا کردن، یعنی محور اصلی رو گفتن، بعضی تفصیل سخنرانی و پیغمبر رو گفتن. مرحوم آقای امینی هم یکی از اون مواردی است که تقریبا به اجمال ذکر میکند خطبه پیغمبر رو. سریع خطبه قدیریه رو میخونم. شیخ همه جور میفرمون خبر قدیر و او اینه: الحمدلله نحمده و نستعینه و نؤمن بهی و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا الذي لا هادي لمن أزل ولا مزل لمن هدى وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس، قد نبأني اللطيف الخبير انه لم يؤمر نبي الا مثل نصف عمر الذي قبله و اني اوشك ان ادعا فاجيب. من نزدیک است که دعوت بشوم و اجابت کنم، دعوت یعنی حق را، مرگ. و اني مسئول و انتم مسئولون، فمازا انتم قائلون. چی میگید؟ از من میپرسن، از شما میپرسن. فردای قیامت، شما فردای قیامت چه جواب خواهید داد؟ خطاب مردم. قال نشهد انک قد بلغت و نصحت و جحدت فجزاک الله خیر. مردم گفتن شهادت میدیم یا رسول الله، شما ابلاغ کردی، نصح کردی، نصیحت کردی، کوشش جهاد کردی، خدا به جزای خیر بده. قال الستم تشهدون ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و ان جنته حق و ناره حق و ان الموت حق و ان الساعه آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. آیا اینا رو شما شهادت میده؟ اینا عقاید دیگه، عقاید حقه که پیغمبر اینا رو از عقاید جاهلیت تطهیر کرد و عقاید حقه رو به اینا تعلیم داد. قالوا بلا نشهد و بذالک. قال اللهم اشهد، خدایا شاهد باش. ثم قال ایها الناس الا تسمعون، آیا نمی شنوید؟ قالو نعم، می شنوید؟ بله می رسید. دارد بعضی، بله، یه عده‌ای در وسط جمعیت تکرار می کردن، بله، برای اینکه بقیه صدا رو بشنوند. قبلا اینجوری بود است دیگه، یه سری بودن، اونا هم سخنران بودن، خطیب بودن، حافظه داشتن، وسط جمعیت وای می زدن، کلام رو میشنیدن، برای بقیه تکرار میکردن. ممکنم هست الان نحوه اجاز باشه. توجه
نه، بنده خدا این گفت الان هم اگر کسی به امتحان کنه محل طوری هست که سلام میرسی،
حالا دیگه ما اونشو نمیدونیم، ولی من الممکنه الان نحوه اعجاز بوده. خیلی چیزی مهمی نیست، چون دیگه اعجاز برای پیغمبرا که قبول دارین که مشکلی نداره، اینا سنی هم قبول دارن، تکفیری هم قبول دارن که پیغمبر میتواند معجزه. قال فإني فرت على الحوض، فإني فرت، فرت یعنی اونی که جلوی قومه اول میرن. و این که مثلا شما میگن که اگر کسی فرزندش از دنیا بره یا سقطی داشته باشد، میگن که بله اون فرت هست برای او، فرت هست یعنی او زودتر رفته است به عالم برزخ و به عالم قیامت، یا میگن که او فرت هست دم در بهش منتظرش هست تا پدر و مادرش برسن. این فرت یعنی کسی که زودتر از بقیه. فإني فرت على الحوض، یعنی من اول نفرم که روز قیامت بر حوض کوثر وارد میشم. و انتم واردون علی الحوض، شما که میان و یعنی امت من بر من وارد میشن در کنار حوض. و ان ارزه ما بین صنعا و بصرا، عرض این حوض، حالا طولش دیگه بماند، عرضش بین صنعا پایتخت یمن، بصرا یک بله منطقه ایست از اعمال یعنی از اطراف دمشق، عرضش به اندازه یمن تا دمشق است. فیه اقداهون، اونجا قدح کاسه گذاشتن، عدد نجوم من فضه، به عدد ستاره ها هم کاسه دارد، کاسش هم از نقره. فنظرو کیف تخلفونی فی الثقلین، حواستون جمع باشد، ببینید چجوری شما عمل میکنید در نبودن من نسبت به ثقلین. فنادا منادن و مس ثقلان یا رسول الله، یکی پرسید ثقلین دیگه چی؟ قال الثقل الاکبر کتاب الله طرف به ید الله عز و جل و طرف به ایدی کم. پس ثقل اکبر کتاب خداست. فتمسکو بهی لا تزلو، فتمسکو بهی امره، اما به معنا جمله شرطیه، یعنی ان تمسکتم بهی لا تزل، اگر تمسک پیدا کنید و به این قرآن گمراه نمیشید. والآخرو الاسقرو اترتی، ثقل دیگری که کوچکتر از اترت من است. و ان اللطیف الخبیر نبعنی انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض.
اطراتو ادل قرآنه صاحب
کنند چرا دیگه داریم تو روایات دیگه، تو روایات دیگه هم داریم که بله اینا یکی بزرگتر است یکی کوچکتر است. ثقل اکبر رو قرآن می شمارد، اصغر رو ائمه طاهرین، اطرت پیغمبر. چرا؟ چون اینا مفسر قرآنن، پس قرآن مبلغ قرآنن، پس قرآن اصل می شد. چون قرآن اصل می شد، بنابراین اینا زیر مجموعه قرآن می شن، و لذا تعبیر به اصغر کرده که الاخرو الاصغرو اطرت. ف سألت ذلك لهما ربی، خب من میپرسم برای این دوتا پروردگارم را، یعنی چی؟ یعنی میپرسم که شما با این دوتا چی کار کردید؟
ذلك
داشت. فسألت ذلك لهما ربی فلا تقدموهما فتهلكو ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. عمل کرده شما را من میپرسم نسبت به این دوتا، جلو نیفتید عقبم نیفتید، جلو بیفتید از این دوتا هلاک میشید، عقبم بیفتید هلاک میشید. ثم اخذ به ید علی فرفعها، چی رو بلند کرد؟ ید را. حتی رؤیه بیاز آباتهما، تا اینکه سفیدی زیر بغل هر دو پیدا شد. و عرفه القوم اجمعون، همه شناختند که علی است. فقال، در حالی که دست امیرالمومنین بلند کرد، ایها الناس من اول الناس بالمؤمنین من انفسهم، اونی که از همه مردم از همه مؤمنین اولاتر است به جانهای اونها کیه؟ قالوا الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبر داناترند. قال، خود پیغمبر فرمودن، ان الله مولای و انا مولا المؤمنین، خدا مولای من است و من مولای مؤمنینم. و انا اولا بهم من انفسهم، من نسبت به مؤمنین اولاترم از جانهاشون. حالا فمن کنت مولا، این فا فای چیه؟ تفریعه. انا اولا بهم من انفسهم، من ولایتم بر جانها از خود صاحبان جان بیشتر است. انا اولا بهم، به مؤمنین، از جانهای مؤمنین. حالا که من اولام و ولایت دارم، فمن کنت مولا فعلی مولا. این جمله رو فرمودن، یقولها ثلاث مره، سه مرتبه. در لفظ احمد، احمد ابن حنبل دارد چهار مرتبه فرمودن، فمن کنت مولا فعلی مولا. ثم قال اللهم وال من والا و عاد من عادا و احب من احبه و ابغض من ابغضه و انصر من نصره و خذل من خذله و ادر الحق معه حیث دار. تا اینجا دعا و نفرین، دعای در حق اونایی که امیرالمومنین رو یاری کنند و نفرین در حق اونایی که، و ابغض من ابغضه و خذل من خذله. الا فلیبلغ الشاهد الغائب، شنیدید؟ باید تبلیغ کنید، برساند هر کسی که شاهد بود، حرفای مرا شنید، الغائب، شاهدا به غائبا خبر رو برسونند. بعد دارد که ثم لم یتفرقوا حتی نزل امین وحی الله به قوله الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی تا آخر آیه. فقال رسول الله الله اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمه و رضا رب به رسالتی و الولایت لعلی من بعدی. ثم اتفق القوم یهنئون امیر المؤمنین، یالا را افتاده، بیان چکار کنن؟ تهنیت، تبریک، صلوات الله علیه. و ممن حنعه فی مقدم صحابه الشیخان ابو بکر و عمر، کلون یقول، هر دوتایشون، بخن بخن لک یبن عبی طالب اصبحت و امسیت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه، هر دوتاشون گفتن این جمله را. و قال ابن عباس وجبت والله فی اعناق القوم. ابن عباس هبر الامت، از قبلم داستانهای خلافت امیر المومنین بود، جانشینی امیر المومنین، منتها هی یه عده‌ای پوزلاش میکردن در میرفتن میگفتن نه هنو نگفته، هنو علنی نشده، هنو رسمی نشده، هنو حکمش صادر نشده. ابن عباس گفت دیگه با این حرف وجبت والله فی اعناق القوم، دیگه نمیتونن کاریش بکنن، دیگه به گردنشون وجبت ای لزمت لازم شد، دیگه هیچ کاریش نمیتونن بکنن، اما نمیدونست که کردن. فقال حسان اعذن لی یا رسول الله ان اقول فی علی ابیاتا تسمعهن. گفت یا رسول الله اجازه بدن این فرمایشات شما رو به شعر درارم. حسان ابن ثابت فقال قل علی برکت الله، علی برکت الله بگو. فقام حسان فقال یا معشر المشیخت قریش اتبعها قولی به شهادت من رسول الله فی الولایت الماضیه. و بعد شروع کرد اون اشعار معروف قدیریه خودش را که ینادیهم یوم القدیر نبیهم به خم فسم بر رسول منادیا، تا آخر او قصیده حسان. توجه می فرمایید این اجمال قصه قدیر، روایت خطبه قدیر و قصه قدیر، و البته به الفاظ مختلف نقل شده، این اجمالش بود که خدمت شما خوندیم. مرحوم شیخ اعظم همین جور می فرمان و خبر قدیر، اینم خبر قدیر. بله اونا رو که گفتیم شما هم دیگه میدون. سید هاشم بهرانی، بله نه یادم رفت بیارم، غایت المرام رو نگاه کنید صفحه فکر کنم بله 163 تا 165 یه نکته ای دارد ذیل این خبر قدیر. حالا این طلب شما تا فردا غایت المرام رو بیارم برادون بخونم، چون اگه از خارج بگم حیفه از بین میره. بعد شیخ این شد تالا دو تا روایت، یه صحیحه چه بود؟ صحیحه که برای شما خوندیم، صحیحه ایوب ابن عطیه الحزا، بعدم فرمود خبر قدیر، بعد سه تا روایت دیگه ذکر میکنه. سه تا روایت دیگهش اینه، میگه مقبوله عمر ابن حنزله، مقبوله عمر ابن حنزله جلد 27 صفحه 136 حدیث اول باب 11 از ابواب صفات قاضی، داستان مقبوله عمر ابن حنزله تا اون جایی که بله این شاهد شیخ این عبارت می فرماد فإنی، میگه به کی مراجعه کنیم؟ ما وقتی اختلاف داریم میریم پیش این قضات جور. امام می فرماید نه پیش اینا نرو. من تهاکم الیهم فی حق او باطل فإنما تهاکم الی الطاغوت، پیش حکام جور نرید. میگه خب آقا ما شیعه هم با هم اختلاف پیدا میکنیم و کیفه یصنعان، چی کار بکنیم؟ قال ینظران، یعنی دوتایی که با هم دعوا دارن نگاه کنن، من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکمه، که این میشه فقیه، یعنی به حکمیت، حکمیت یعنی اینجا قضاوت، چون سوال از قضاوت بود اصلا، منازعه بود، نزاع، به قضاوت فقیه که اینا همه در واقع میشد که اسم مشیره برای فقیه روایت ما رو میکنه، نظر در حلال و حرام میکنه، عرفان احکام رو دارد، اینا همه اسم مشیر فقیه. فلیرزو بهی حکمن فانی قد جعلته علیکم حاکما، من او را برای شما حاکم قرار میدم. حاکما ای قاضیا، چون اصلا داستان داستان قضا بود، من او را بر شما حاکم قرار میدم یعنی قاضیا. خب فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من یا فلم یقبل من فانما استخف به حکم الله و علینا رد و الرد علینا کالرد و الرد علینا الرد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. میفهمون من قرار دادم بر شما. خب من او را برای شما حاکم یعنی قاضی قرار دادم. ظاهرا تمسک شیخ به این روایت با دو تا روایت بعدیش، بذاریم بعدیاشم بخونم و بعد بگم استدلال شیخ چیه به اینا، این پس مقبوله. بعد حدیث چهارمی که شیخ ذکر میکند معتبره ابی خدیجه است، همین باب حدیث 6 جلد 27 صفحه 139 حدیث 6 همین باب 11 معتبره ابی خدیجه محمد ابن حسن شیخ به اسناده ان ابن محبوب ان احمد ابن محمد ان حسین ابن سعید، تا اینجا ثقات گیری نداره، ان ابل جهم اینم ثقه هست گیری ندارد، ان ابی خدیجه خود ابی خدیجه محل اشکاله. توجه می‌فرمایید که ابی خدیجه معتبر است یا نه؟ میگم بله ابی خدیجه معتبر است، البته ابی جهم محل خلافه. آیا بکیر ابن اعیونه که معتبر است یا سویر ابن ابی تاخته ثقه هست یا یه مجهوله؟ حالا این فیما بعد انشاءالله سندشو مفصل، چون خیلی ها فکر کنن این سند ضعیفه. نه سند پیش ما، سند این روایت ابی خدیجه معتبره، گیری نداره. متنش به اصنی ابو عبدالله الى اصحابنا فقال، تا اونجایی که میفرمایند که نرید پیش قضات جور، اجعلو بینکم رجلن قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا. اینجا دیگه حاکم نیست، قاضی است، من او را برای شما قاضی قرار داد. اینم معتبره ابی خدیجه. باز بله بفرمایید تو حدیث پنجم شیخ و چه استدلاله به این دو تا رو هنو نگفت. حدیث پنجم شیخ که دیگه شیخ تمام میکند با این حدیث، بله حدیث نهم همین باب 11 است، صفحه 140 در کتاب اکمال الدین صدوق، ان محمد ابن عصام ان محمد ابن یعقوب، که محمد ابن یعقوب کلینی، ان اسحاق ابن یعقوب، این اسحاق ابن یعقوب برادر کلینی است. دو نفر اینجا تو سندن، یکی این ابن عصام، یکی اسحاق ابن یعقوب، و لذا این همون داستان توقیه. به این دو تا آقایون این سند رو تضعیف میکنن، میگن توقیه شریف سندش ضعیف، لکن این دو تا در نزد ما هر دو حسنن، هم محمد ابن عصام هم اسحاق ابن یعقوب، بنابراین سند توقیع را ما حسنه میدونیم. قال سألت محمد ابن عثمان الامری ان یوسل لی کتابا، ازش خواهش کردم از محمد ابن عثمان امری، بله که کتاب من را محمد ابن عثمان نایب چندومه؟ نایب دوم امام زمان است. عثمان ابن سعید اول است، محمد ابن عثمان پسرش نایب دوم. میگه خواهش کردم اسحاق ابن یعقوب که نامه من را ان یوصل لی کتابا، یه نامه از من برسوند خدمت حضرت. وقد سألت فیه ان مسائل اشکلت علی، از یه سری مسائلی پرسیده بودم که برام مشکل شده بود. فوردت توقی به خط مولانا صاحب الزمان، اما ما سألت، شروع میکنن توضیح دادن جواب سوالا تا اونجایی میفرماین و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا. روات حدیث هم یعنی فقیه، اینا عنوان مشیره، عنوان مشیر. بله، راوی حدیث یعنی این نیست که یه اخباری بی سوادی به ها رو باز کنه از روش روایت بخوند، این بشه روات حدیث. نه، روات حدیث با او قرائن قبلی که تو روایات قبلی بود، عرف حلالنا و حرامنا نظر فی احکامنا، اینا میشد چی؟ میشد فقیه. توجه فرمودید؟ خب، فرج او فیها الى روات حدیثنا که گفتیم عنوان مشیر به فقیه. فانهم حجتی علیکم، انهم ضمیر جمع یعنی فقها، حجت من هستند بر شما. و انا حجت الله، و منم که حجت خدا هستم. شیخ این سه تا روایت رو ذکر میکنه، مقبوله، مقبوله عمر ابن حنزله، معتبره ابی خدیجه سالم ابن مکرم، و توقیع مروی از صاحب العصر و الزمان. میگه میخواد با این سه تا اثبات کند ولایت رسول خدا و اوصیاء بر حق رسول خدا را. سوال این است که شیخ از کجای این سه تا روایت شما اثبات ولایت رسول و اوصیاء رسول رو میکنید؟ به این سه تا روایت فیما بعد میاد میخونیم تمسک کردن برای ولایت فقیه. خب گفتن این دلالت بر ولایت فقیه دارد، و حالا بحثش فیما بعد تو ولایت فقیه به تفصیل متعرض میشه انشاءالله. خب اینا مالی ولایت فقیهه، الان شما میخواستی ولایت رسول و اوصیاء رسول رو ثابت کنی، چجوری الان ولایت رسول و اوصیاء رسول را با این سه تا دلیلی که آقایون تو بحث ولایت فقیه طرح میکنن داری طرح میکنی؟ ظاهرن شیخ میخواد از طریق ان استفاده کند، نه از طریق لم. میخواد بگد خب تو این سه تا روایت ببینید، ائمه معصومین تو دو تا قبلی امام صادق، تو یکی امام زمان علیه ما السلام، جعل میکنن ولایت رو برای فقیه. حالا ولایت به معنا قاضی باشد تو دو تا اولی، تو این یکی ندارد قضا دیگه، میفهمون فانه حجتی علیکم. خب این جعل ولایت فی الجمله ای که برای فقیه میکنن، این جعل را امام صادق و امام زمان دارن میکنن، که انه شیخ میخواد بفرماد خب وقتی کسی دارد برای دیگری جعل ولایت میکند، خودش باید ولایت داشته باشد، نمیتوند که موتی شی فاقدش باشد. اگر خودش ولایت نداشته باشد چی برای فقیه داره جعل میکند؟ پس خودش این ولایت رو دارد. وقتی ولایت برای امام صادق و برای امام زمان ثابت شد، به طریق اولویت برای کی ثابت میشد؟ برای رسول خدا جدشون ثابت میشد، به خاطری که انتقال ولایت از رسول خداست به اوصیاء رسول خدا. پس وقتی اوصیاء رسول خدا دارای این ولایت باشن، رسول خدا دارای این ولایت است. پس شیخ در تمسک به این سه تا روایت، آیون نمونن که آخه اینا که ادله ولایت فقیه آخه این وسط ورشته ارده چی کار طریق ان داره میره، از طریق لم نیمده، از طریق میگه اینا جعل ولایت برای فقیهه. حالا ولو فل جمله، حالا اون فل جملهش چی چیه؟ یعتی فی ما بعد. پس خودشون این ولایت رو دارن که دارن برای فقیه جعل میکنن. وقتی خودشون این ولایت رو دارن که امام صادق و امام زمان، پس معلومه همه ائمه دارا هستن این ولایت را. حالا که همه ائمه دارن، باز به طریق این میریم سر پیغمبر، معلومه شه که پیغمبرم دارا هستن. بنابراین اشکال نکنن آقایون این سه تا دلیل و شیخ این وسط چرا آورده. بله یه اشکال بر شیخ میمونن و اون اشکال بر شیخ این است که شیخونا در داستان ولایت رسول هیچ مسلمی خلافی ندارد، همه مسلمونا دارن که بله رسول خدا اولا من المؤمنی به انفسه. اینا همه هم قرآنو داشتیم هم روایات هست همه هم قبول داریم. ما من مسلمن الا اینکه ولایت رسول خدا را قبول داره. اونی که عمده است و خلافه، خلاف در ولایت اوصیاء بر حق رسول خداست که ما شیع ولایت اوصیاء بر حق را قبول داریم، عام ولایت اونا را قبول ندارن. خب این محل خلاف. اگر مراد شما اثبات ولایت است برای رسول، بله همه قبول داره. اگر مراد اثبات ولایت است برای اوصیاء رسول، محل خلاف است بین ما شیعه و عامه. درسته؟ وقتی محل خلاف شد بین ما شیعه و عامه، اون وقت تمسک کردن به مقبوله و مقبوله ی عمر ابن حنظله، معتبره ی ابی خدیجه، توقیع شریف، حالا به قول ما به سند حسن تعجب فرمایید، و صحیحه کی؟ صحیحه عطیه، ایوب ابن عطیه، نمیشد به اینا تمسک کرد. این چهار بله خبر قدیره، حدیث متواتر قدیم به او میشه تمسک کرد، او چون نمیتونن سنیام در برن از حدیث قدیر، اون واقعی قدیر و خطبه قدیر و حدیث متواتر بین فریقین قدیرت او صحیحه، به او میشه تمسک کرد. اما به این چارتای دیگه در مقابل سنیا نمیشه تمسک کرد، چون این چهار تا روایات ماست ولو اسنادش هم که تموم کنیم اونا روایات ما را که قبول ندارن.
خب طرف سخنی شیخ هم با شیعه است مسلما، نگه طرف بحث شیخ سنی بود حتما در یای نطقه دیگری
بود. بله و لذا
نفیزه تا به اخص موضوع ما ایران اخص قبول کردیم نفیزه هم مسلم بپذیر، پس سنی هم غلط کردن چون اون اخص قبول میکنن.
به هر حال این یه نکته است، ولایت رسول خدا مرزی و طرفین همه قبول داره، مسلمانی نیست انکار کنه. ولایت اوصیاء رسول خدا را چرا یه عده اظهار اسلام میکنن میگن قبول نداری و عامت المسلمین. خیلی خوب، اگر ما بنا باشد برای اون عامت المسلمین دلیل اقامه کنیم، شیخ اعظم انصاری خطبه و حدیث قدیر، بله او میتوند ثابت کنه، این دلیلش اون تمام. اما این چهار تا دلیل دیگر شما در مقابل عامه انتاجی ندارن، لذا چون در مقابل عامه انتاجی ندارد چهار تا دلیل شیخ و منحصر شد به حدیث قدیر، ما تکمیلا به فرمایش شیخ فقط 5 تا مورد برای شما ذکر میکنیم که این 5 تا مورد را که البته اینا آلاف موارد است، منتها بنا بحث اینجا بحث کلامی و عقیدتی نیست، بحث فقهی است و لذا فقط اینا را سریعا ذکر میکنیم و رد میشیم که ما من مسلمی که نمیتواند اینا رو درش مناقشه بکند ولو از عامه باشد، چون در خود روایات خودشونم وارد شده و لذا اون پنج تایی رو که اضافه کرده ایم انشالله از فردا شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد.